أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دیروز یک مبعدی برای حکم ظاهری عرض کردیم و امروز یک مبعد دیگر برای حکم ظاهری عرض خواهیم کرد، و اون مبعد این است که برای احکام واقعیه ما معتقدیم عقل حکم به وجوب اطاعت و همچنین استحقاق عقاب در صورت موافقت و استحقاق ثواب در صورت مخالفت و استحقاق ثواب در صورت موافقت دارد. آیا این مسئله در احکام ظاهریه هم هست یا نه؟ یعنی آیا می توانیم ملتزم بشویم که عقل ما نسبت به اطاعت احکام ظاهریه حکم به لزوم امتثال می کند، و آیا برای موافقت و مخالفت احکام ظاهریه حکم به استحقاق عقاب و ثواب می کند یا خیر؟ اگر ما معتقد باشیم که حکم ظاهری از طرف شارع جعل شده، طبیعتاً باید هم عقل ما حکم به لزوم امتثال بکنه به خاطر خودش، و هم عرض به حضور شما حکم به استحقاق عقاب و ثواب داشته باشه. در حالی که ما وقتی دقت میکنیم میبینیم اصلا چنین مسئله‌ای نیست. اگر در مورد امارات و یا حتی اصول عملیه عقل حکم به لزوم امتثال بکند، نه به خاطر لزوم پیروی از خود اماره یا مؤدای اماره است، بلکه این حکم به لزوم امتثال برای وصول به واقع، یا مسئله ثواب و عقاب، آیا واقعا میتوان ملتزم شد که برای خود این حکم ظاهری یک ثواب و عقاب مستقلی هست؟ شما فرض بفرمایید یک اماره ای قائم شد بر وجوب نماز جمعه، این مطابق واقع هم در آمد، به حسب واقع هم نماز جمعه واجب بود، آیا واقعا برای موافقت این حکم ظاهری به ما پاداش میدن؟ اگر این چنینه، باید در موارد موافقت امارات و اصول با واقع دو تا ثواب به ما بدن، چون هر دوش فرضین حکم شارعه، هر دوش جعل شده، و فرضینه که حکم به لزوم امتثال هم از سوی عقل هست و استحقاق ثواب بر موافقت و عقاب بر مخالفت هم وجود داره. آیا واقعا میتونیم ملتزم بشیم؟ خب حیث این که مسئله حکم ظاهری یک عقاب و ثواب مستقلی ندارد، این کاشف از این است که اگر اماره و مؤدای اماره بر ما به عنوان یک حجت قائم بشه و ما وظیفه داریم به او عمل بکنیم فقط برای تحصیل واقع، اگر یک حکم شرعی مستقلی در مقابل حکم واقعی بود، خب خودش هم باید عقاب و ثواب داشته باشه، در حالی که قطعا این چنین نیست. هیچ کس ملتزم نیست به این که اگر حکم ظاهری موافق حکم واقعی بود ثواب مستقلی خواهد داشت. لذا اینم یک مبعد دیگری برای وجود حکم ظاهری است. نتیجه بحث هایی که تا به اینجا داشتیم این شد که ما حکمی به نام حکم ظاهری در قبال حکم واقعی نداریم، لکن از اونجایی که در ذهن خب دوستان این چند روز هم بود، هی سوال هم میکردن، خب بالاخره این اصطلاح حکم ظاهری حتی در کلمات منکرین حکم ظاهری هم گاهی مشاهده میشه. من حالا یه مطلبی رو میخوام به عنوان تنبیه عرض بکنم که تا حدی به این دغدغه‌ای که در ذهن دوستان هست بپردازیم و نمونه ای از این کلمات رو من عرض بکنم تا ملاحظه بفرمایید که میشود در کلمات گاهی حتی یک اضطراب هایی وجود داشته باشه که خب موجب بعضی از سوالات و ابهامات باشه. مثلا ببینید مرحوم آقای صدر، من نمونه ای از فرمایشات ایشون رو برای شما نقل می کنم و بعد اون وقت به قضاوت بنشینیم ببینیم که آیا ایشون بالاخره حکم ظاهری رو قبول دارن یا ندارن. از بعضی از فرمایشات ایشون استفاده می شود که ایشون وجود یک حکم ظاهری در قبال حکم واقعی، تأکید می کنم، و به ملاک مستقل و به جعل مستقل، این رو منکرم. اما در بعضی از عباراتشون تقریبا به وضوح انسان میبیند که حکم ظاهری رو میپذیرند. حالا اینکه چگونه میشه بین این مطالب جمع کرد و مراد چی، حالا این رو بعد از ذکر فرمایشات ایشون من عرض میکنم. در مورد تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، ایشون میگوید که حکم واقعی اونیست که در موضوع شک اخذ نشده، ولی در موضوع حکم ظاهری شک که در حکم شرعی سابق اخذ شده. و در یک جای تصریح میکنن به این که جعل احکام ظاهریه ممکن است. ایشون در مورد فرق بین امارات و اصول، احکام ظاهریه رو به دو قسم تقسیم کرده و میگن یک قسم از احکام ظاهریه برای احراز واقع جعل شده و این قسم یک طریق ظنی است که در آن درجه ای از کشف وجود دارد و شارع هم متولی حکم بر طبق این طریق ظنی است که این رو اماره می نامند و حکم ظاهری، اصطلاح حکم ظاهری همون حجیته، یعنی به یک جهت بهش میگن اماره، به یک جهت بهش میگن حکم ظاهری. اون حکم ظاهری که در این در مورد این طریق وجود داره حجیته، که این تو فرمایشات مرحوم کمپانی هم هست که ازش تعبیر میکنن به حکم ظاهری اصولی، حجیت رو ازش تعبیر میکنن به حکم ظاهری اصولی. حالا مثل حجیت خبر ثقه یا حجیت ظواهر و امثال این. قسم دیگر از احکام ظاهریه اون احکام ظاهریه ایست که برای تقریر وظیفه عملیه جعل شده در جایی که حکم مشکوک است، به این قسم اصول عملیه میگن. حالا قسمت به قسمت فرمایشات ایشون رو دقت بکنید. مرحوم آقای صدر بعد به مبنای آقای نائینی اشاره میکنن که آقای نائینی فرق بین دو قسم احکام ظاهریه را در محور مجعول اعتباری در حکم ظاهری می دانند و به ایشون نسبت می دن که چنانچه مجعول طریقیت و کاشفیت باشه این مورد داخل در اماراته، و اگر در محدوده انشاء وظیفه عملیه باشه این داخل در اصول میشه. ما قبلا هم اشاره کردیم که مرحوم آقای نائینی به هر حال در باب امارات مجعول را طریقیت میدونن، در باب اصول هم به نوعی همون وظیفه عملیه، اما به هر حال قائل به جعل هستن. او وقت فرق بین دو قسم اصول را از دید آقای نائینی بیان میکنن که اگر مثلا این حکم ظاهری و خطاب ظاهری به لسان در قسم دوم که اصول عملیه باشه، اگر به لسان تنزیل معدا معدای اصل منزله واقع باشه میشه اصول محرزه، اگر صرفا به لسان تسجیل وظیفه عملیه باشه میشه اصل عملیه غیر محرز. اون وقت خود ایشون آقای صدر ضمن این که فرمایش محقق نائینی رو رد میکنن میگن فرق بین دو قسم احکام ظاهریه عمیق تر از این حرف هاست که آقای نائینی گفتن. مسئله فرق بین احکام ظاهریه فقط در محدوده مجعول اعتباری نیست که این مجعولش یه چیزه اون مجعول چیز دیگر، فرق بین این دوتا میگوید به یک اختلاف ماهوی و یک اختلاف حقیقیه که و وقت اون فرق رو مفصلا ایشون بیان میکنه. بعد دقت بفرمایید رو این جملات و عبارات ایشون، ایشون در جایی تصریح میکنن که احکام ظاهریه در واقع خطاباتی هستند که در بین ملاکات و مبادی واقعیه اهم را معین میکنن. یعنی در مورد احکام ظاهریه قائل به یک ملاک مستقلی نیستن، در مورد احکام ظاهریه قائل به یک مبادی مستقلی نیستن. میگن ملاکات احکام ظاهریه هم یه ملاکات واقعیه، همون ملاکاتی که در مورد احکام واقعیه هست، همون مبادی که در مورد احکام واقعیه هست، منتها حکم ظاهری در واقع یه خطابی است برای تعیین اهم ملاکات واقعیه. یعنی ملاکات واقعیه رو اگر بخوایم درجه بنده بکنیم با حکم ظاهری اون اهم از ملاکات واقعیه معین میشه. بعد در مورد اهمیت که خب شما میگید خطاب ظاهری برای تعیین اهم از ملاکات واقعی است، این اهمیت چیه؟ این اهمیتی که مستدعی جعل حکم ظاهری است از کجا ناشی میشه؟ میگن این اهمیت گاهی به لحاظ محتمل است، گاهی به لحاظ احتمال است، و گاهی به لحاظ احتمال و محتمل معن، و تک تک این مواضع اهمیت را توضیح میدن. باز در یک قسمت دیگری از فرمایشاتشون آقای صدر می‌فرماید در مسئله اجتماع دو حکم ظاهری، خوب دقت کنید، میگوید بنابر آنچه که ما در تفسیر از احکام ظاهری گفتیم، همین نکته که الان اشاره کردم، یعنی خطاباتی که تعیین و تحدید اهم از ملاکات واقعیه رو میکنن، فی نفسها بین خود احکام ظاهری تضاد و تنافی است. یعنی اگر فرض کنید یک دلیل قائم شد بر حرمت ظاهری، یک دلیل قائم شد بر اباحه ظاهریه، بین اباحه ظاهریه و حرمت ظاهریه تنافی وجود داره، چون حرمت ظاهری اثبات اهمیت ملاک محرمات واقعیه رو میکنه و اباحه ظاهری اثبات اهمیت ملاک مباحات واقعیه رو میکنه. اینا نمیتونن با هم جمع بشن. عنایت بفرمایید، من تا حالا چند قسمت از فرمایشات ایشون رو گفتم، حالا باید حتما مراجعه کنید و عبارات رو ملاحظه بفرمایید، بعد اینا رو کنار هم بگذاریم ببینیم که واقعا از این فرمایشات چه نتیجه میتوان گرفت. باز مرحوم آقای صد در مورد وظیفه احکام ظاهریه میفرماید که با عنایت به تعریفی که ما از احکام ظاهریه کردیم نتیجه میگیریم، این جمله رو دقت کنید، نتیجه میگیریم وظیفه احکام ظاهریه تنجیز و تعذیر است. یعنی احکام ظاهریه فقط مؤذر و منجز هستند. مؤذر و منجز نسبت به چی؟ مؤذر و منجز به لحاظ احکام واقعیه مشکوک. و تصریح میکنه ایشون که احکام ظاهریه موضوع مستقلی برای حکم عقل به وجوب اطاعت در مقابل احکام واقعیه نیستند، چون مبادی خاصی ورای مبادی احکام واقعیه ندارند. باز در جای دیگه ایشون تصریح میکنه که این که گفته میشود احکام ظاهریه طریقی هستند نه حقیقی، این معناش این است که اینها صرفا مجرد وسائل و ابزار و راههایی هستند برای مسجل کردن واقع مشکوک. بله بله، اما احکام واقعی، بذارید من فعلا دارم نقل میکنم، احکام واقعی احکام حقیقیه هستن به این معنا که مبادی خاصه دارن، ملاک مستقل دارن، موضوع مستقلی برای عهده‌دار شدن مکلف و برای اشتغال ذمه مکلف و حکم عقل به وجوب امتثال و استحقاق عقاب و ثواب بر مخالفت و عقاب بر مخالفت و موافقت دارن. ببینید در چند موضع ایشون سخنانی گفتن که باید بررسی کنیم این سخنان بالاخره ازش اثبات حکم ظاهری به دست میاد یا انکار حکم ظاهری. اگه بخواید فرمایشات ایشون رو ملاحظه بفرمایید، حالا در تقریرات بحثای ایشون هم هست، اما اونجایی که خود ایشون به قلم خود ایشونه، دروس فی علم الاصول جلد 2 صفحه 23 تا 27 در ضمن چند صفحه این مطالب رو فرمودن. خب حالا این فرمایشات مرحوم آقای صدر به بعضی از عبارات ایشون که توجه بکنیم یا اگر بخوام یک نتیجه